الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. پس در رابطه با سخن نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم بود که حضرت خواستن مقام انسان کامل رو در منظر بشریت به بهانه سؤال امیرالمؤمنین مطرح کنند و از آنجایی که مخاطب بزرگی است، یعنی مخاطب امیرالمؤمنین است، معلومه که اسراری در این روایت گشوده میشه بابش. در همین راستا نبی الله فرمودند که در اون سفر معراجی یک جایی رسیدیم که جناب جبرائیل دیگه نتونست ادامه بده راه رو با ما و بحثش گذشت که یعنی چه که جناب جبرائیل علیه السلام می‌فرماند که اگر من از این مرز جلو تربیام احترقد اجنحتی به تعدی حدود ربی جل جلاله، بالهایم آتش میگیرد به جهت اینکه از حدی که پروردگار برام تعریف کردن تجاوز کردم. که تا حدی بحث شد و خود این نگاه بسیار عارفانه و بزرگی است. به همین جهت هم این نوع معارف رو به معنی نزدیک به مطلب رو در کتابای عرفا و در محاوره عرفا بیشتر میبینید، چون افق اندیشه خیلی باید برد بالا که یعنی چه. آخه ملکی که نوره و اجنحه و بالم که مجلای اسماء الهی است و این مجلا و به اصطلاح عامل تجلی در مراتب مختلف شکلای مختلف داره و اینها رو در منظر نور انسان خوب بال میبینه، حقیقتا بال میبینه، اما همون وقتم که بال میبینه اون اهلش منتقل میشه به نور خاص. مثلا شما اگر حالا بعد خود روایت در جای دیگه کمک میکنه، اگر شما خودتون دیدین که بال سبزی دارید، مثلا در خواب برای خودتون بال سبز دیدید، خب معبر برادون تعبیر میکند که یعنی یک گشایش شخصیت مبارک پایداری برادون به وجود میاد. نهایتا ممکنه بگه که مثلا یه مصداقاش که فرزند صالح عالمی براد باقی میمونه. خب حقیقتا بال میبینه، اما این بال یک باطنی داره که حکایت از اونه. حالا تازه این معبر بال را صورت مادونش رو تعبیر کرد، بده دست نبی الله بال را صورت مافوقش رو تعبیر میکنه که اصلا اهل تعبیر اینجا هیچ راهشون نمیدن. یعنی اون بال رو با اون رنگ معبر میاد میگه در عالم عرض چی میشه از این به بعد. حالا شما حساب کنین این بال صورت عالم فوق است که چون عالم فوق مدبر عالم مادون است، این صورت تدبیری خارجیه عالم مادونش رو میتونه بفهمد. یعنی یه معبر میبینه که در عالم مادون چی محقق میشه. حالا اولیا و اصفیا میبینن که این از کجا اومده است و چه قصه‌ای در عالم مافوق داره که حالا اصلا بحث ما نیست، منم اهلش نیستم. ولی همینقدر عرض میخواستم بکنم که این که یه مرتبه خب آدم میگه خب نورن اینا، بالشون نور است، پس این نور چطوری از یه جا دیگه جلو نمیره؟ دائم باید این افق را حفظ کنیم تا بتونیم این روایات را بفهمیم. حالا مثال میزنم، مثلا میدونید که این جناب ملا صدرا اصالت وجودی است و وجود تشکیکی است. اینه که یک کسی که حقیقتاً اصالت وجودی شد دائم هر وقت بحث وجود میشه دائم جنبه تشکیکیش رو ازش غافل نمیشه. وقت ما اینجا گاهی میفهمیم که طرف ادای فلسفه ملا صدرا رو در میاره بلد نشده است، یعنی میگه اصالت وجود، برهانم میاره برای اصالت وجود، اما در منظرش چه وجودیست؟ وجودی که ماهیته. خب این که مثلا منظرش اصالت وجودی نشد، یعنی دائم وجود را در حضور خاص تشکیکیش و شدت و ضعفیش که نمیبینه، که این در واقع پس متفلسف است، فیلسوف نیست. از اون خیلی مهمتر، این مثال برای زدم، روایات است. اصلا کسی را راه نمیدن در هیچ روایتی اگر نتونه جنبه نوری عالم را دائم بشناسه. یعنی همین که گفتن جبرائیل اگه نتونست یه نور خاص با یک جلوه خاص ببینه و بفهمه، این حالا هر چی دیگه در رابطه با جبرائیل بگن این بر چیزی بار میکنه که اون که این دارد برش بار میکنه این سارا جبرائیل نیست. از بعضی ها خداشناسیشون دیگه، مولوی که میگه دیگه یه خدایی را یارو چوپونه داشت که شانه هم باید میکشید به سرش دیگه، خب چهار و قد دو زمانه. خب این معلومه این بارها بر یه چیزیه که اون چیز اصلا خدا نیست. حضرت موسی از این جهت گله کردن، حضرت موسی هم که از اون ساحت که گله کردن اشتباه نکردن که درسته. حالا اگه مو حرف مولوی رو بخوایم بسا توجیه کنیم که توجیه پذیرم هست، از ساحت دیگه چیز دیگه را باید دید، حرف اونه. اما بالاخره حضرت موسی به عنوان پیامبر معصوم یه اراده اساسی گرفتن به قضیه. پس با این تذکر و یادآوری عنایت داشته باشید که نوری به نام حضرت جبرائیلی با اون کمالات عجیب و غریب در عالم هستی، حالا یه جاست که دیگه حدش اگه بیشتر بره نفی هویت میشه. نفی هویت از کلام غیر فناست. من هی اینا رو تکرار میکنم چون ممکنه است بعد یهو یکی یه چیزی بگه بعد خراب بکنه بحث را. یعنی فنا یعنی نفی هویت من کدر و منیت و باقی ماندن به بقای نور الهی در وسعت روح ربانی. این خیلی عالی است. اما نفل شدن و نابود شدن خب چیز بدیه. برای همینم بعضی ها که فنای عرفانی نمی فهمن میگن آقا مگه میشه آدم همه زحمت بکشه که هیچ بشه؟ نه اصلا هیچ مطرحی. اما اینجا جناب حضرت جبرائیل علیه السلام دارن هیچ بودن خودشون رو میگن، میگن اصلا دیگه جبرائیلیتی برای من نمیمونه، نابود میشم، هیچ میشم. همینقدر بس باشه که بحث اون جلسه جمع شه. بعد حضرت میگن خب حالا چی شد؟ حالا که محل محلی شد که دیگه جبرائیل هم نمتوند بیاد، حالا ببینید چی میشه. حضرت میفرمان فزخ خبیف نور زخا، رهام کردن. نمیدونم چی تعبیر کنیم چون که حالت عرفانی گاهی الفاظ جسمانی براش نیست که مثلا خب واقعا میگن شراب و اینا، چون این احوالات رو با هیچ لفظی نمیشه گفت الا همین الفاظی که مثلا امثال عارف بزرگ حافظ رحمت الله علیه به کار میبره. اینجا هم بالاخره نمیدونیم یعنی چه. حالا اینجوری بگیم، یه مرتبه شما میبینید که در یه حالت روحانی رها میشید، مثلا گاهی به لطف الهی ببینید مثلا زیر بقعه مبارک حضرت ابا عبدالله علیه السلام در یه حالت دیگه رها میشید. اینا رو شاید بگم از این لفظا بشه به کار برد، اما خود رها به خودی خودش ترجمه خوبی نیست. خب میفرماند خلاصه در نور رها شدم، فنور، بعد فقط خودشون هم میگن نه از این رها شدن و فرو رفتن یا عادی، غیر قابل توصیف. حتن تحیت و اله حیث ما شاء الله من علو ملکهی، به طوری که تا اونجایی که خدا میخواست، حیث ما شاء الله من علو ملکهی، رها شدم اونجور که خدا میخواست، وارد شدم اونجور که خدا میخواست در علو ملکش. حالا چطوری میشه؟ خودتون دیدین گاهی به لطف الهی قدم بعد از اینکه مدتی خون دل و خون چشم خورد، تا خون نکنید دیده و دل 50 سال، از قال تو را ره ننمایند به حال. این حال خون دل یعنی اون چه دل میخواد را ما نخوان، خون دیده یعنی اون چه دیده میخواد ببینید ما نخوان، نذاریم ببینه، میخواد ببینه نگذاریم، دل میخواد محلش نگذاریم. اگه یه مدت این کار کردی یه مرتبه دریافت دیگه، از قال تو را میبرند به حال، یعنی دیگه اینجا یک روحانیت نصیبت میشه. معنی علو ملک اینه که آدم در یه روحانیتی قرار بگیره. حالا معنیش ها مقام لمسش که اصلا حرفا نیست، فقط آدم بفهمد افق یک انسان تا کجاست. اینا رو برای همین گفتن، من عرض خواهم کرد. نبی الله در هم میگن آقا بیم ما تا کجا رفتیم، جا تا کجا باز است. به فرمایش حضرت آیت الله جواد حفظ الله بفرمودن ختم نبوت داشت داریم، ختم ولایت که نداریم که، یعنی این راه که بسته نیست که انسان ولی الله بشه. بله نبی الله دیگه نمیخوایم، نیاز نداریم، کامل و اکملش رو داریم. خب رو این جمله پس بمونید که بفرماد قطن تحیتو اله حیث ما شاء الله من علو ملکی، منتهی شدم، رسیدم، یافتم اونجور که خدا میخواست علو ملک پروردگاری را. حالا تو این فضا ببینید حالا چی میشه. پنودی تو یا محمد صلوات الله و فقلت لبیک ربی و سعدیک تبارکت و تعالیت. حالا تا حضرت دلشون میخوا معاشقه کرده، میگن منم گفتم که لبیک، بله جانم پروردگارم، و سعدیک بفرمان همه خوبی توی بفرما، و تبارکت همه برکت و بزرگی شمایید، و تعالی پنودی تو یا محمد انت عبدی و انا ربک فایای فعبد و علی توکل فانک. دیگه این همه معراج است، یعنی این جمله همه معراج تو همیه تیکه. یه ندا اومد که ای محمد صلوات الله علیه و آله، انت عبدی و انا ربک، تو بنده منی و من پروردگار تو، فعبود خوب بندگی کن، و توکل و علیه توکل و بر من فقط اعتماد پیدا کن. اینجوری برای دنال عرض کنیم، هم تو را دم هم خوبه که آدم بدون قصه بخوره، هم ببینه چقدر راه عجیبی باز است جلوی بشریه. حساب کنین آدم در یه شرایطی قرار بگیره که تمام خودش رو در تعلق به پروردگارش بگیره، تمام مناسبات و ابعادش در مدیریت و احاطه حضرت رب العالمین است. هیچ چیزی که بخواد اون نقش داشته باشه در شخصیتش نیست و همه حقیقت متکفل همه وجود آدم بشه. خب معلومه که همه دنبال اینه که میگن معراج عالی ترین کمالی است که یه انسان میتونه پیدا کنه. شما یخته رو این فکر کنین، خدا بی واسطه جبرائیل با انسانی صحبت کنه و چی را باش در میون بذاره؟ ربوبیت خودش رو و عبودیت مخلوق را. خیلی عجیب، نمیدونم کدوماش عجیب تره. برادون پیش میان گاهی دیگه که میدین مثلا این مشکل پیش اومد، این گرفتاری پیش اومد، حضرت رب العالمین ربوبیت خودش را متذکر میشن که آقا حفظت میکنن. اما درست است حضرت رب العالمین ربوبیت خودشون را تا حدی به اندازه ظرفیت ما متذکر میشن، اما ما عبودیتمون را نمیابیم. بازم میگویم خب شاید مشکل محل شه. یعنی نظر به چی؟ نظر به غیری، نظر به این که ما ایم و پروردگار نیست. حالا گاهی عکسش میشه، چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد شد. عکسشه. هرچی میگویم خدا ما اومدیم والا هیچی نمیخوایم، اصلا نمیخوام، هیچی نمیخوام، خودتا میخوام، نه سر باشم، نه جان باشم، نه دل باشم، نه تن باشم، منانگه خود کسی باشم که در میدان حکم او، نه تن باشم، نه جان باشم، نه سر باشم، نه دل باشم، هیچی میخوام تو باشم. میگه برو کارت نمیشه. یعنی ما عبودیتمون رو بردیم، نازش شروع شده است. یعنی نمیخوام. اینه دیگه، مغرور متکبره دیگه. حالا شما حساب کنید در اون عالم معراجی تمام اینها رفته است. یعنی حضرت رب العالمین با ربوبیت اومدند، حالا چطور؟ و حضرت نبی الله با عبودیت، یا بهتر بگم نه، عبودیت رو هم خدا نشونشون داد. چون میگه که ندا برام اومد که چی؟ انت عبدی و انا رب باش. این دیگه نهایت حقیقتیست که یه انسان میتونه نایل بشه. حالا دیگه هر کسی بنا به خودش. از این روایت تا اینجاش این نتیجه رو تو این تیکم میتونید گیره، میتونید بگیریم که از اونجایی که همواره خدا نظر به بنده خودش داره، همواره شرایط معراجی هر کس رو در حد ظرفیتش فراهم میکنه. اینه که پس دائم نبی الله به هر عبدی در حد وسعش دارن میگن چی؟ انت عبدی و انا ربک. و ما گوش بده. بر همین هم هی میگن که آدم گاهی از غلطی دست بر می‌دارد، از یأس آزاد می‌شد، امیدوار می‌شد، زندگیش حیات نورانی می‌گیره، چون به اندازه عبودیتش در صحنه معراج با پروردگارش هست. این قسمت دیگه خودتون می‌دونید که خیلی بحث شده است مفصلاً، همم یعنی به خصوص در مبانی عرفانی شاید عالی ترین قسمت عرفان است و در واقع باید بگم عالی ترین معرفت است که انسان ببینید هر جا که متوجه عبودیت خودش و ربوبیت رب شد، این در اوج است. حالا این دیگه دست ماست، بالا پایینش، گاهی این طرفش میلنگه، گاهی این طرفش میلنگه، گاهی این طرفش به لطف الهی روش میکنه، گاهی اون طرفش روش میکنه. خب دیگه اینجا باید روشن بشه. فقط من دوباره دلم میخواد این جمله را غفلت ازش نکنیم که آدم یه جایی قرار بگیره، راه به جایی برسونه انشاءالله خودشونا، که ببینه تمام مناسباتش در قبضه پروردگار است. این که آدم حس کنه عبد است و در منظرش رب مطلق ببینه، این دیگه خیلی عجیبه. این دیگه اصلا بعدی براش مونده است که بگید خب حالا ماشین نداریم چی کار کنیم، مردم پشت سره و چی بگن. ببینید اینا چه بلاییست. گاهی برادون پیش میاد یه ذره حال نورانی برادون پیش میاد، بعد مقایسه کنید ائمه در چه حالی هست. آدم تا وقتی نیست تو هیچ حال روحانی، خب میخوالش همه مثل خودش. عمر زد لعنت الله فکر کرد امام حسین علیه السلام هم مثل خودشه صدق. اون پیش نماز کوفه از حضرت هم پیش نمازی مثلا بنی هاشم. اما آدم وقتی یه ذره وارد یه معنویت جزئی شد که میبیند اصلا قابل مقایسه نیست با اون معانی عالیه و معارف عالیه، وقت میفهمه عجب مقامیه، مقام اهل البیت. از اون منظر با ما سخن گفتن چه سخنهای حساب میشه. یعنی اینجوری میشه از این حرفا. من روی این قضیه خیلی دلم میخواد عزیزان یخت فکر کنن و بعد ببینن همه در همین عالم اندا، که آدم حساب کنه تمام مناسبات وجودیش در قبضه رب العالمین است. این دیگه اصلا چی میشه؟ چی میشه؟ چطوری خودش رو مییابه؟ دیگه چه چیزی در منظرش حجاب ارتباط با حقیقت هست و چه حقیقتی در مقابلش هست؟ اینا ما به لطف الهی یه سفر زیارتی میریم، امام رضا میریم، همه ما الحمدلله ببینید کل آدم حس میکنه با حقیقت داره مرتبط میشه. وقت با این همه حجاب هایی که خودمون که نمیم کتمون رو ببرن نمیدونیم حالا چکار کنیم، همون آن کفشمونه که گوشیم کفش داری دل واپس این که نکنه جا به جا بشه، همون آن بخنده نکنه اینجوری. یعنی با این همه حجاب میبینی که چه حالیست. حالا ببینین معراج یعنی چی. نمیشه الحمدلله که نمیفهمی، اگه نه دیوونه میشدی میره. بله از اینجا به بعدش حالا موضوع رو دارن میبرن تو این وادی که حالا سیر من الحق فی الحق بالحق الالخلق الالخلق. پس سه تا شد دیگه، فلحق بلحق من الحق از حق در حق، همه چیز حقانی. حالا یک انسانی که هیچی از خودش نداره همه چیزش حقانیست، حالا بهش میگن که برو به طرف مردم. فرمودن که ادامهش اینی و علیه فتوکل. خب یعنی ای یعنی در این مقام مقامی است که متذکرش شدن، در واقع همه حجابا رو براشون برطرف کردن که تو فقط منو داری، منو داری در یه همچین نوری. خدا کنه به حق خود نبی الله یه سروشی، یه ملکی، این پایین پایینیا یه بالی از حضرت جبرائیلی بوزد به قلب ما و تذکر بده که همون خدا فرموده است علیه فتوکل. میدونی چی میشه؟ اصلا آدم تمام بهشت ها به قلبش یهو باز میشه که بهش بگن آقا چیه، آقا فکر این چیزا هست، به من نگاه کن، معاشق کن، امیدوار باش. اینا گفتم فإنک نوری، داریم سیر من حق الالخلق میگیم، فإنک نوری فی عبادی و رسولی الی خلقی و حجتی فی بریعتی. ستا خیلی عجیب میفهمم، اولا تو یه نوری در عباد من، از اینجا شروع میشه. یعنی واقعا امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه نور پروردگارن بین عالم هستی. این عقل شما، حالا مثال خیلی پایینه، این عقل شما در شما، شما ببینید الان چطوری با عقلتون، نور عقل نمیذاره که آدم خب دستش بزد آتش بسوزونه دش یه کاری بکنه که زندگیش آب نابود بشه. خب این نور عقل چطوری تمام شخصیت آدمو میگیره. خب این یه وجه هست، این غیر اون عقل عملی است. یه وقت نور عقل داری، بصیری، یه وقت است که به خودت هم تذکر میدین، اون میشه عقل نظری. اینجا نبی الله به عنوان انسان کامل واسطه فج نور خدا، و این نوره که عالم میتونه حیات داشته باشه. بر همینم حالا تو حجتی هم بعدش میگن، بر همینم میگه حجت خدا بره از عالم دیگه عالم میمیره، عالم میمیره. لساخت الارض لولا الحجه. خب این همینطوره، فقط اون تکوینی محض است. ببینید شما الان اگر روح دون از روح نور است تو بدن شما دیگه، گوشت و استخون که نور نیست که. این روح اگه برد، این بدن به عنوان شخصیت خاص لساخت میریزه به هم، میریزه به هم. فرقش اینه که اینجا روح من موجد ایجاد کننده یه بدن من نیست، پس اگه بره میریزه به هم. ولی چون واسطه فیض بودن نبی الله واسطه وجود عالم است، اینه که اگه برن ازم وجود عالم خلاص میشه. این لساخت وسعت داره لغتش، به معنی فقط در هم ریختن نیست. پس میفرمان آقا تو نور منی در زمین، در همینم زرنگا نور میبینه. حضرت نوح نور پیامبر دیدن، اولیاء الهی همه حالا دنبال نور نبی الله هم. رعایت شریعت پیامبر برای اتصال با نور نبی الله است. فرق عرفان با اخلاق همینه، اخلاق دستورات میشنوه که ادب بشه جهنم نره، عرفان دستورات میشنوه که حجاب برطرف بشه نور رو ببینه، دنبال نور را بیفته. هر دوم خوبه. بعد فرمودن و رسولی الی خلقی، یعنی مرتبه دوم نبی الله رسولن به طرف خلق. رسولی الی خلقی، قبلنا گفتن چی؟ فی نوری، نوری فی عبادی، هر که بنده من باشه تو نوری براش بین بنده. اما یه بچه دیگه نبی الله رسول بودنشون است که احکام میارن، دستور میدن این کارو بکنین این کارو نکنین. مثالی که ما بخوام بزنیم همون عقل نظری یا عقل عملی است، البته عقل به معنای نور منظورم است اینجا. شما یه بچه‌ای دارین حقو میبینید، یه بچه‌ای دارین تکلیف بر خودتون میکنید، باید و نباید میکنید. روح ما یه بچه‌ای داره حق یاب هست و نیست ها را میفهمه، یه وجهی داره باید و نباید ها را میفهمه. عالم هستی هم به نور پروردگار، این دوتا را به نور نبی الله داره. و حجتی فی بریتی، این روش فکر کنین دیگه بحث ادامه نمیدم. میفرماد که در بین بندگانم تو حجتی فی بریتی در مخلوقاتم. یعنی چه؟ یعنی نسبت من را با بقیه تعیین میکنه. میگن حجت، حجت خدا خیلی لغت عجیبیه. میگم آقا حجت خداست یعنی چه؟ یعنی مشخص میکنه نسبت هر کس با خدا چقدر. هر کس پشت به حجت خدا بکنه هیچ نسبتی با خدا نداره. هر کی به امیرالمومنین نزدیک بشه نسبتش به خدا تنظیم کرده. حالا به من میگن اگه حجت خدا رو زمین نبود کی میتونست نسبت خودش با خدا تعیین کنه؟ میگه میشه؟ میگه میشه. آخه من نمیدونم کجام. شما بدترین زندگی اینست که حجت نباشه آدم به خودش نمره 20 میده، همه 20 میدن. شما دقت کردین؟ بوش میگفت من بهترین شخصیت برای نجات آمریکا. همینه. یعنی شاهم میگفت، شاه میگفت که من دیگه ملت رو به دروازه های تمدن. صدام از همه عصبانی تر بود، گفت من نجات عراق رو دست گرفتم اینا نزشت. یعنی واقعا اینجوری با خب به همه اندازه ما همینطوری. اگر حجت نباشد رو زمین، به خیلی تعبیر خود امام صادق زیباست، ان شاء الله آورده بودم جمله حضرتم، همین هم فرمان آخر مگه میشه خدا یه عالمی بر روی زمین نگذاره تا مردم بفهمن چگونه خودشون را با خدا رابطشون را تنظیم کنن؟ چون این روایت ذهنم نیست اینجوری میگم، خود روایت خیلی نورانی تر. خب حالا اینجا هم همینطور حضرت میفرمان که خدا به من گفت تو حجتی در بین مخلوقاتم، یعنی هر کس نسبتش رو با خدا از طریق تو تعیین میکنه. همینجاست که میخوام عرض کنم ببینید واقعا شیاطینی که امروز تو جامعه هستن، خب نمیتونن که به جوان ما بگن بیدین باشید، اینقدر جوانای ما اثر دین را دیدن تو جنگ توی نمیدونم زندگیشون، اینه که میان دین بی حجت بهشون میدن. یکی از کارا که دیدم خبرش هم شنیدم که آمریکا متوجه شده که آینده خاورمیانه به شدت دینی است، به شدت دینی است. خب اینا اثر دین دیدن، سه روز حزب الله رو به روی اسرائیل واسطه، خب با دین واسطه دیگه. امروز کل جوانا بی غیرت و با غیرت متوجه تاثیر دین شده. دشمن امروز اومده حالا چیکار میکنه؟ اومده دین ساخته است. دینای زیادی با سلیقه‌های مختلف دارن میسازن که هر که، حالا شما دقت کنید تو همه این دینا یه چیز نیست، حجتی به نام امام معصوم، همون شیخ و همون قبیله و آقا استاد و پشت پرده و نه، بالاخره آخرش هر کار میکنن. خب چه موقع شما میفهمی این یعنی این جوان کی میفهمی منحرفه؟ وقتی با حجت خدا بسنجه. حجت نیست، همون هر کی به سلیقه خودش چیزی ساخته است. اینجاست که برای همین هم نمیشه اگه بشینن فکر کنن نه مگه میشه. خب همین مشکلی که دارن به قول اساتید ما میفرمان که از اهل سنت اگه بپرسیم این تشهد را پیامبر چطوری خوندن، هیچکی نمیدونه، باوردون میاد. برای همین هم اگه دقت کنی یواش میخونن مکه که میری، چون این فرقه مختلف که پشت سر آقان اگه بلند بخونید اختلاف میشه. این نمونه ساده شسا، هیچ روایتی اهل سنت ندارن که پیامبر چطوری وضو میگرفتن. این وضو که میگیرن هیچ سندی ندارن، دا عقلشون جناب خلیفه دوم گفته انگار اینجوری بهتر است، خب پامونو بشوریم و دستمونو بشوریم و سرمونو بشوریم میشه وضو. چون این عجیب و غریبه سینه ها. خب اگه حجت نیست بینشون که نسبتشون رو با خدا تعیین کنه، نمیگه میشه. حالا اون داستان عجیبی که حضرت امام صادق به هشام میگن با یارو مباحثه کن، بعد همین هم میگن، میگه بالاخره این دین اومده است که اختلاف بردارد یا بر نداره. این طرف میگه خب میخواد برداره، یه خب علی من تو اختلاف داریم، هر دو مدعی مسلم، چیکار کنیم؟ خیلی قشنگ. بعد خب طرف میگه تو میگوی چه؟ میگه من میگم این حجت خداست. میگوی نه، بپرس بهت ثابت میکنه. به داستان خیلی قشنگه. بعد جارو میخواد حضرت میفرمان نمیخواد سطنه بخوری، خودم بد میگم از روز اونجا که راه افتادی تا اینجا کجا رفتی چی کار کردی که مرمت من پس احاطه بر عالم دارم. همونجا هم شیعه میشه طرف. خب عرض کنم نمیشه، به اصلاح شرایط گفتمان فراهم نیست. من الان بحثمون نیست، بحثم خودمونی ما شما. یعنی ما اگر اون نوری که خدا در این عالم گذاشته است و امروز وجود مقدس حضرت صاحب الامر است، اگه ما اینا گم کنیم رابطشون با خودمون، نسبتمون گم میشه. حالا صبر کنیم، دو تا نسبت داریم، نسبت سوری، نسبت قالبی، نسبت قلبی. نسبت قالبیش مراجعه، ما نسبتمون با پیامبر ائمه چطوری برقرار میکنیم؟ حکم و فتوای علما. نسبت باطنی خودمون باید مسئله مون با وجود مقدس امامو حل کنیم. یعنی ما دائم با تقاضای از حضرت بگم آقا مبادی میل ما را تصدیق کنیم. این میشه در این دعا نطبه که هر روز صبح جمعه انشاءالله میخونیم، خدایا به حقیقت اولیا و انبیا ما را از برکات نبی الله و اولاد نبی الله در این زندگی زمینی محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.